الرحمن الرحیم. عرض کنم که معنای دومی که علامه طباطبایی راجع به این حدیث شریف که از امیرالمومنین است که المعرفت و به نفس انفع المعرفتین، معنای دومی که ایشون ذکر کردن این بود که از راه نفس اگه وارد شدیم، معرفتمون نسبت به خدا معرفت شهودی و حضوری است، ولی از راه آیات آفاقی یعنی آیات غیر از داخله وجود خودمون اگه بخوای وارد بشیم، او علم حصولی است، به اصطلاح علم فکری است، و وحی علم حضوری انفع است. و ماحصل بیانشون لابلای مطالبشون این بود که وقتی از داخل نفس خدا را بشناسیم، اینو میابیم به رأی العین که لا شأن لنا الا مع الله تعالی، و فقر خودمون را در میابیم و احتیاج خودمون را به رأی العین میابیم، بخلاف این که از راه آیات آفاقی وارد بشه. این مطلب ایشون ایجاب کرد که این بحث را که آیا تفاوت بین مثلا به قول اینها علم شهودی و حضوری با علم حصولی چیه در راه شناخت خداوند، که اون چه که از اینجای مطلب ایشون برامد این بود که فرمودن که تصدیقای فکری که از راه فکر و نظر بخوایم خدا را بشناسیم، این استدلال است، دلیل است که مطلبی را دلیل قرار بدهیم و از راه این دلیل مطلبمونو به مطلب دیگر را اثبات کنیم، و این بود و نبود اون مطلب تو دستگاه ذهنمون که منوط به این است که اون مقدمات داشته باشیم، که اگر اون مقدمات محو شد، مثلا این علم ما به این که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است، اگر از عمق ذهن ما این مطلب رو بیارن بیرون، تو ذهنمون، تو دستگاه ذهنمون نباشد تغییر عالم، و تو دستگاه ذهنمون نباشد حادث بودن هر متغیری، به نتیجه تو ذهنمون نخواهد بود، پس عالم حادث است. لطفا مدیم حالا یا مثلا در باب علم خداوند مقوم خداوند فعل الافعال المحکمت المتقنه و کل من فعل الافعال المحکمت المتقنه فهو عالم فالله تعالی عالم. ما دلیلمون بر این که خدا عالم است این است که خدا فعلاش، کاراش محکم و متقن است، و هر فاعلی که کارش محکم و متقن است که عالم است، به نتیجه علم داریم که خداوند عالم است. اما اگر برای ما این جهت که فعل خداوند محکم و متقن است، یا هر کسی که فعلش محکم و متقن است عالم است، اگر این تو ذهنمون نباشد، پس علممون به این که خدا عالم است نیست. این طوری اینها، و اینا ما توجه دادیم که این تو ذهنمون بودن، نه اینکه الان تو ذهنمون شلوغ است داریم گوش میدیم به حرفای مثلا تفسیر از باب مثال، در این حال الان تو ذهنمون هست، اگه جو بشه بیبونه بشیم، خیلی به صلاح ذهنمون شلوغه. این بودن تو ذهن را ما میگویم اعم از این است که بود تفصیلی یا بود ارتکازی. مثلا شما تا که میگن چهار تا تاقست یا جفتست میگوید جفته، و چه دلیل میگوید؟ برای که میبینه قابل تقسیم هست به دو قسمت مساوی. این دلیلش هیچ وقت از ذهنت غایب نیست که اینا رو میگن فطریات، که یا قضا یا قیاساتها معها، یعنی یه قضیه هاییست، یه قضاوت هاییست که قیاس و دلیلش هم باشه. علی حال پس حالا این جهت که علم فکری و استدلالی به این تو ذهنمون هست مادامی که دلیلش هست، بخواهم بگم از بود دلیل ایجور معنا نکنید که الان ما تو ذکرمون باشد، اینها نه کنج ذهنمون هست که یه وقت مثلا گاهی شده یا اشخاصی دوچار حسبه یا یه مرضی میشن و هر چه بدون سفر فراموش کردن، توجه کرد، اونا دیگه مثلا حتی در این جهت هم نمیتونم فکر کنم. اما ما حالا که داریم مثلا بحث میکنیم و بنده دارم صحبت میکنم شما هم گوش میدید، حالا تو ذهنمون تو یه مثل یه لوحی که جلو چشمون باشد نیست که چهار تا منقطع به متساوی اینه، اما تو عمق ذهنمون هست به طوری که اگر حواسمون رو جمعش کنیم میبینیم حاضره. این مقصود از بودن تو ذهن اینه. پس علامه طباطبایی از اینجای فرمایشون و همچی برمیاد که او علمی که به نام شهود است یا به نام عرفان است، او علم فکری نیست که مطالعه نفس سبب میشه ما علممون به حق علم فکری به شهود باشد، علم فکری نباشد. ولی از راه آیات آفاقی علم فکری است. وقت چرا اونجور معرفت که شهود است انفع است؟ چون او به فکر که نیست، دائر مدار این نیست که دلیل الان تو ذهن موشه، از او به یافت خودمون تا داریم به صلاح و مشاهده رو داریم، ولی برخلاف علم فکری و اینها. ایه که از فرق هاست که اگه آدم بخواد در مقام بر بیاد که فرق های بین عرفان و شهود با علم استدلالی چیست، یکیش همین است که علم استدلالی دلیلش اگه نباشد او علم نیست، ولی اینجا نبوده او دلیل و تصور نداره. دیگه بعضی ها فرقای دیگر گذاشتن که یه فرق شما اشاره کردیم که میگن عرفان و شهود با استدلال تفاوتش اینه که علم استدلالی عقلی مثل حکمای عقلی در جنب حکمای عرفانی مثل حکم وهم میموند در جنب حکم عقل. که ما مثال زدیم، ما یه مطالبی رو به عقل استدلال میکنیم، قضاوت میکنیم، اما در عملمون نقش ندارد، چون واهمه باش مبارزت. واهمه مثل همون مثالی که میزدیم، ما به عقل و استدلال میگویم کسی که زنده بودست حالا مردست، این کاری ازش نمیاد. وقتی که زنده بود چی کار ازش میمه تا حالا که مردست؟ ولی در این حال واهمه من نمیگذارد، مبارزه دارد. این واهمه یه شعبه است از شیطان در اندرون ما و این با عقل مبارزه دارد. تا مبارزه دارد میگین که یه جور به یه مرحلهی برسیم که وهم حکمش باطل بشه و اینها، مثل تکرار عمل سبب میشه حکم وهم رفت میشه. وقت همچنانی که احکام وهم در جنب احکام عقل دروغ است، غلط است، اینها احکام عقل هم در جنب احکام عرفانی و شهودی همین مثلا نقش داره، این وهمی بیشتر نیست. اینم یه احتماله که ما خیلی وقتا متعرض شدیم که این اگه باشد که بخوان عقل را از کار بندازن و بگن حکم وهمی داره، این سر سفسطه در میاره، چون خودشون معتقدن که ممکن است عارف در باب توحید دچار شطحات بشه. شطحیات یا شطحات العرفا معروف است که گاهی گفته شده است این شعر حافظ که میگه عکس روی تو چه در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. میگن این شعر اشاره به شطحات عرفاست که عارف ممکن است دچار شطحات بشه، رعونات نفس، مثلا در باب توحید دچار یه رعونات نفس باشد و آدم اشتباه خیال کنه. وقت به اینا ما اینجور عرض میکنیم که خودتون که میگوید که عقل در جنب عرفان مثل وهم مونه در جنب عقل، خیلی خوب، پس عقل رو از کار انداختید. خود عرفان و شهود هم میگوید گاهی چیز داره، رعوناتی داره، دیتو عارف دچار شطحاتی میشه. پس بنابر باید گفت ما راهی به حقایق نداریم، رسمن باید چی بشیم؟ سوفسطی بشیم. آخه ما احکام وهمیه چرا میگویم وهمه؟ برای که عرضه میداریم به احکام عقلیه، میبینیم برخلاف عقله و خودمونو تخته میکنیم. از باب مثال تو ماشین که نشستیم میریم، به نظرم اومد که زمین از زیر ماشین داره در میره، یا درخت هست از پهلو ماشین داره به شتاب رد میشه و این به چشممون اینجور میاد. این حالا در اثر انعکاس نور است یا هرچی اینها، یا تو آینه که نگاه میکنیم به نظر میاد که مثلا اگه فاصله بین آینه و صورتمون یه وجب باشد، وقت صورت خودمونو یه وجب پشت آینه به نظرمون میاد، و حالی که این وهم است، در حقیقت رسمن داریم خود صورت رو میبینیم، منتهاش نور میگم منکسر میشه، از منبع نورانی نور میتابد با آینه و منعکس میشه تو جلیدیه چشم، و همچنانی که اگه مستقیمن نوری که به جسم میتابد منعکس میشه تو چشممون، الان که من شما آقایونو هر کدوم به جای خود میبینم، از باب که نور به شما تابیده است و منعکس میشه تو جلیدیه چشم و در او عدسه پشت این سوراخی که وسط سیاهی چشم است، در او عدسه این نورا جمع شد که عدسه شیشه دوربین عکاسی هم میگن از روی برداشته شده. خب همچنانی که اینجا مستقیما نور که وارد شده میبینم، آینه فقط نور رو منکسر میکنه، در حقیقت همون نور از جسم تابیده تو آینه، از آینه منعکس شده. حالا نمیخوام بگم که خود جسم نور داره، از منبع نورانی به اصطلاح تابیده تو منعکس شده تو آینه، از آینه منکسر شده تو چشم. واقعش اینه است، اما به وهم میاد که مثلا صورتی غیر از این صورتی که به پوست بدن خودمون است، غیر از این یه صورت دیگه است تو آینه، و مثلا فاصله بین چشممون و او آینه اگه یه وجب باشد، او صورت هم به نظر میاد که یه وجب پشت آینه است. اگه بینمون و آینه یه متر فاصله باشه، وقت عکس خودمونم پشت آینه یه متر دیگه میبینیم، و اینا حکم وهمه. به عقل که عرضه میداریم میگویم اینا نادرست، باید که الانم به چشممون یه جور میاد، اما اینو اعتنا نیم کنیم. اینطوری که مثلا فرض بگیر که اگه اینجا یه پشقاب میوه گذاشته شده باشه، و عکسش تو آینه طمع کنیم بریم مثلا بگیم که هنو بچه باشیم، این جوری که اون بخوایم از او برداریم، میدونیم اونجا نیست و اینها. این حکم عقل است که حکم وهم را تخته ام کنه. پس وهم را به عقل مراجعه میکنیم و میگویم آقای وهم شما اینجا اشتباه کردید. اگه بنا شد عقلم در جنب احکام اونم از کار بندازیم، پس ای عارف ای چیزی که به نظرش اومد، ای کشفی که کرد، ای کشف حقیقی بود یا شطحات بود؟ با چه معیاری بسنجیم؟ با چه مقیاسی بسنجیم که ای راستی جزء مثلا کشف صریح بوده یا کشفی که رعونات نفس، به قول خودشون رعونات نفس هم درش دخالت داره؟ این از کجا بفهمی؟ لطف فرمودی. عدالتا اینم یه نظرت در باب به اصطلاح ما بهل فرق بین احکام عرفانی و شهودی با احکام عقلیه که یه اشکال گفتم، یه اشکال واضح برش وارد است. اینها یه احتمال دیگر کسی بگه که بین احکام شهودی و عرفانی و احکام عقلی و فکری این است که به قدم عقل اگر بخوایم پیش بریم، ممکن است تا یه مراحلی مثلا به قدم عقل راهبری میکنه، ولی به یه مرز دیگری رسیدیم از اونجا به بالاترش عقل راهی نداره. لطفا عقل راهی نداشته باشد که بعضیا نمیگفتن این شعر حافظ که میگه حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق چنان رواست که فرمان حاکم معزول، که حکم عقل اونجایی که جا پادشاهی عشق و عرفان است این مثل معموری موند که عزل شده باشد. ایشون معنا میکرد که عقل تا یه مرزی معموریت داره، عقل تا یه تیکه رهبری میکنه، از و به بعدش را دیگه عقل راهی نداره. لطف فرمودی. اینم یه احتمال که اینها. یه احتمال دیگر به اصطلاح این است که از بعضی عرفا که معنا هست که میگن ما حسل به قدم عقل بخواید پیش برید، ای یه مرتبه از شرک است. اینجا در این منازل الطائرین که در باب تفکر که ابواب بدایات سیر و سلوک رو میگن، بدایاتش 10 بابه، یکی باب و تفکر و عنوان بابشون این است که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. اجالتا فکر را 3 مرحله براش ذکر میکنه. یکی فکره فی عین توحید، وقت اینجا در این منازل و طائرین میگه عمل فکرتو فی عین توحید فهیه اقتحام و بحر الجهود. بخوای در عین توحید از راه فکر وارد بشی، ای فرو رفتن در جهود و انکار است. اینا که یعنی از فکر بخوای خدا رو بشناسی، ای غیر دیدن است، نه اینکه حقیقت استدلال، یعنی چیزی را دلیل بیاریم برای چیز دیگر، چیزی را دلیل بیاریم برای چیز دیگر. وقت از این راه بخواید خدا را بشناسید، به این است که در قبال خدا شما غیری قائل باشید. وقت بخواید این در حقیقت یه جهودیه، یه انکاریه. اینا رو اصول خودشون که میخوان بگن که همطوری که یه روزی عرض کردیم وجوب وجود اقتضا میکنه که وجود هیچ گونه ترکیبی در او نباشد، که از جمله ترکیب از وجود و عدم که اینم شرط و تراکیب است، و وجود واجب الوجودی هیچ گونه ترکیبی ندارد که از جمله ترکیب از وجود و عدم. پس بنابراین وجود واجب الوجود هیچ وجودی از او خارج نیست، و وجود عالم و وجود من و شما و اینها در حقیقت پرتو از اون است. من یه روز عرض کردم حالا ما احتیاطش این است که از یه طرف نمیدونیم حرفو بگویم نفهمیدیم، از یکی هم زودم مثلا کسی رو تکفیری تفسیری چیزی نکنیم که اینم خلاف احتیاط است. اینها اجالتا اینا روی اصول میگن که در وجود حق احاطه دارد به تمام وجودات، و هر وجودی هر معلولی بالاخره استقلالش از استقلال علتش است و از خودش هیچی نداره، فقر محض است. ایجوری میگن اون وقت بنابراین اگر بخوایم مثلا به راه توحید بریم بخوایم استدلال کنیم، معنای استدلال این است که غیری رو در قبال حق میبینیم و او رو دلیل بر او قرار میدهیم، و این یه شرک است. اما از نظر اهل عرفان شرک است، منافات ندارد، عموم مردم موظف به همین هست. ولی از باب حسنات الابرار سیئات المقربین خوبا عموم مردم اینن که خب، اما نظر به مقام بالاتر ای کفر است، ای جهود است و اینها. لطف فرمایید. پس اینم یه مطلب است که بگویم که فرق بین علم استدلالی با علم عرفانی و کشف و شهود این است که استدلال غیر دیدن است، و در مقابل حق غیر دیدن، این مثلا اینم چیزش. پس حقیقت توحید این است که به یک قدم عرفان پیش بریم که به سرحدی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، مثلا اینم یه حرف است. حالا در اینجا به نظرم بی تناسب نیست بعضی از جمله های دعاها عرض کنم که حالا ممکن است خیلی دعاهام سنداش درست نباشه، ولی خب بسیارش هم سنداش درست است و از ائمه. و امام یه وقتی می فرمودن که بعضیا گفتن که دعاها مخصوصا دعاهای حضرت امام زین العابدین اینا انعکاس نور قرآن است، که مثل نوری که در آینه بتابد و منعکس بشد، دعاها هم در حقیقت انعکاسی است از نور قرآن که به قلب ائمه تابش پیدا کرده. و ما حصل ائمه در دعاها طرف صحبتشون خداوند است، اونجا دیگه نمیشد بگیم که حرف و مطابق فهم طرف گفتن. با ما که بخواند رو برو بشن، چون که با کودک سر و کار از فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، و بسا مطالب و متنزلش نازلش رو بیان میکنن. اما با خدا که رو برو شدن دیگه حق مطلب ادا میشه. علی حال به نظر میاد که دقت در دعاها بیشتر حقایق را چیز میکنه، برای آدم بیان میکنه. حالا یه چند جمله از این دعای مناجات خمسط عشر، 15 مناجات است که مرحوم اشخباز دارن، اینا مثل که در صحیفه سجادیم هست از حضرت امام زین العابدین، مناجات دوازدهمی، مناجات العارفین. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک کما یلیق به جلالک. خدایا زبانها کوتاه‌تر از این است که برسد به هم به ثنای تو اونجوری که شایسته جلالت توست. که در حقیقت زبان کوتاه است از بابی که ادراک کوتاه است. آخه به زبان اون چه میاد که آدم در قلب درک کرده. زبان نارساس یعنی درک نارساس. و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک. خدایا عقلها عاجز است از درک کنه جمالتون. و انحسرت الابصار دون نظر الی سبحات وجهک. خدایا مایوسانه مایوس میشن بصرها نزد نظر به سبحات وجه. سبحات نمیدونم. ولم تجعل للخلق طریقا الی معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. خدایا راه برای خلق قرار نده طریقی به معرفت الا بالعجز عن معرفتک. خب ایجو با اینکه میگه خود خدا در قرآن هیچ وقت نفرمودست افلا تعقلون افلا تبصرون، برید فکر کنید، اما معلوم شد این راه نهایی نیست. ای که در دعا حضرت عرض میکنه لم تجعل طریقا للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. الهی فاجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم. خدایا ما رو از کسایی قرار بده که رسوخ پیدا کرد. رسوخ معنیش اینست که یه درخت ریشش و محکم توی زمینی بوده بونه مثل درخت های کهن و اینها، این میشه رسوخ. ما رو از کسایی قرار بده که رسوخ پیدا کرده درخت های شوق به تو در باغ های سینه هاشون. فی حدائق صدورهم و اخذت لوعت و محبتک به جما به مجامع قلوبهم. خدایا و از کسانی قرار بده که گرفته است لوعه محبت. لوعه محبت، لوعه است که به معنی سوزش عشق تو مجمعه های قلب اونها رو گرفته است. فهم الا اوکار الافکار یعون و فی ریاض القرب و المکاشفه یرتعون. وقت اونایی که تو ایجورشون قرار دادی به اوکار افکار، اوکار جمع وکرس، وکر به معنی آشیانه مرغ، به آشیانه فکر پناه میبرم و فی ریاض القرب و المکاشفه یرتعون، در باغهای قرب و مکاشفه به اصطلاح میچرند و از اونها. بله، تا اجالتا این دعا هر کی اهلش هست بره مطالعه کنه. یه قسمت های هم در دعای عرفه، دعایی که حضرت سید الشهدا علیه السلام در صحرای عرفات انشاء کردن، در این دعا هست که در یک قسمتش که مرحومش خباس میگوید تا اینجایی که میرسد یا رب یا رب یا رب، وقت میگوید این زیادتی را سید ابن طاووس در اقبال نقل کرده است. وقتی زیادش معرکه از معارف الهی و ما به نظرم میاد که شاید ادی ازباب که یه جور مطالبی دارد که اونا میگن اینا درست نیست و کفر و شرک است، به دلشون نچسبیده است که ای از امام باشه. علی حال حالا در این دعا اینجاش هست که الهی ما اقربک منی و ابعدنی عنک، خدایا چقدر تو به من نزدیکی و چقدر من از تو دورم، که به اصطلاح یار نزدیکتر از من به من است، این عجب بین که من از وی دورم. مثلا خیلی تعجب است که او از من به من نزدیکتر است ولی ما از او دوریم، ما از او دوریم، همه غفلت و اینها. و ما عرفک بی، خدای تو چقدر، خدای چیز که مرا بس محجوب میکنه مرا از تو، ملذی یحجبنی عنک. حالا این جمله دو احتمال میده، یعنی تعجب از این پس چیزی است که حاجب من میشه که نمیتونم تو را بیابم حالا که تو از من دوری، یا نه از رو استفهام انکاری، حالا که تو به من نزدیکی از من از تو محجوب نیستم، من ملذی یحجبنی عنک، که تو دعایی که تو حدیثی که از به اصطلاح توحید صدوق بود یا حدیثی بود از ارشاد دیلمی که ان الله عجل من ان یحتجب عن شیء او یحتجب عنه شیء، خدا جلیل تر است که از چیزی محجوب باشد یا چیزی حاجب بشد شیء را از خدا. این جمله هر دوش میده، هر دوش احتمال میده. الهی علمت باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، خدای من به این حقیقت رسیدم، دانستم به این اختلاف آثار و به این دگرگونی های اوضاع روزگار، ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء، خدای فهمیدم از این اوضاع که اونی که تو از من میخوای مرادت این که مرا بشناسا، خودتو به من بشناسی، فی کل شی، انت تعرف علی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، که به من خودتو به من بشناسونی در هر چیزی تا اینکه جاهل تو به تو نباشم در هیچی. تا اجالتا جمله های بعد که از جمله این است که تو همین صفحه هم گوید الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، خدایا من بخوام ترددم و تو آثار از آثار پی به تو ببرم، یوجب بعد المزار، این موجب میشه که دیر به زیارت نائل بشم، این به غیر پرداختن است. بله، فاجمعنی علیک به خدمتن توصلنی علیک، خدایا مرا جمع کن با خودت به خدمتی که مرا به تو واصل کنه، توصلنی علیک، کیف یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقران علیک، چگونه میشد استدلال بر تو کرد به چیزی که او در وجودش افتقار به تو داره، ایکون لغیرک من از ظهور ما لیس لک، آیا برا غیر تو ظهوری هست یه ظهوری که برا تو نیست، بله حتی یکون هو المظهر لک، تا او غیر مظهر تو باشه. اینم یه شمه از این جور جمله ها که تو ادعیه هست که میبینی همچه مثل که تو ذهن میارد همین حرفی که از علم استدلالی، که واقعش این است که به غیر پرداختنه و این از حقیقت دوره، یعنی از نظر اهل عرفان از حقیقت دوره ولی نسبت به عامه مردم راه برای اونا همینه، اما اینا نسبت به اونا راهه، نسبت به اهل معرفت اینا راه نیست. خب حالا اینم اجالتا یه نظر که فرق در این مرحله، فرق بین عرفان و عرفان کشف و شهود با استدلالی شد که استدلال غیر دیدن است در قبال خدا، این با حقیقت خیلی فاصله داره. حقیقت این است که اصلا در جنب وجود خداوند هیچ چیز هیچ استقلالی نداره. حالا اینا سه چیز شد ما تا حالا عرض کردیم. لطفاً یکی اینی که از اینجای عبارت علامه طباطبایی که علم استدلالی به اصطلاح در متوقف بر این است که او دلیل تو ذهن باشد و به غایب شدن دلیل مدلول هم از نظر میرد. یه نظر دیگه این که علم استدلالی این به اصطلاح در جنب احکام عرفانی مثل چیز است، مثل حکم وهم است در جنب حکم عقل. یه نظر دیگه این است که بگویم علم استدلالی غیر دیدن است در مقابل خداوند، برخلاف از راه عرفان و اینها رفتن. حالا یه حرفا دیگه هست که انشاءالله بعد عرض میکنیم.